پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه 28 خرداد 1400 خورشیدی برابر با 18 ژوئن 2021 میلادی. این 59 قسمت از
پادکست هفته.
درود میگم به همه شما عزیزانی که صدای ما رو در این 59 قسمت از مجموعه پادکست هفت میشنوید. من ایمان هستم، به همراه همکارم هرانوش با شما خواهیم بود تا میزبان شما باشیم در یکی دیگر از بخش‌های این مجموعه.
من هم خدمت همه شما شنونده‌های عزیزمون درود میفرستم. خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه بار دیگه فرصتی دست داد تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم.
موضوع برنامه امروز ما موضوع خاصیه. راجب این قراره صحبت بکنیم که چقدر نسبت به باورهایی که داریم شناخت داریم، چقدر راجب اونها فکر کردیم و با دلیل و برهان پذیرفتیمشون و یا نه به همون ارث رسیدن.
بسیاری از فلاسفه و دانشمندان به این نتیجه رسیدن که باوری قابل دفاع هست که ما حتما در موردش فکر کرده باشیم، از روی تفکر به نتیجه رسیده باشیم.
درست میگی. من فکر میکنم اسم این پروسه رو فلاسفه پروسه شناخت یا معرفت میگذارن.
کاملا. افلاطون در کتاب جمهوری به این نکته اشاره میکنه که وجود یک مفهوم در ذهن علم و آگاهیه و نبود اون در ذهن جهل و نادانی هستش.
من فکر میکنم این دوگانه در طول تاریخ حوادث بسیاری رو رقم زده و میزنه. داشتم هرانش فکر میکردم که چقدر در همین جامعه خود ما ایران چقدر مفاهیمی هستند که ما بدون اینکه راجبش فکر کرده باشیم سینه به سینه به همون منتقل شده و ما هم همون رو دنبال میکنیم و به نسل بعدی منتقل میکنیم و این چقدر میتونه فجایعی درست بکنه وقتی که یک مفهوم نادرست در ذهن شکل بگیره و بعد همینطور نسل در نسل منتقل بشه.
کاملا.
به نظر شما که دارید این برنامه رو گوش میدید، کدوم یکی از باورهای غالب در جامعه ایران بیشتر از اون که بر پایه عقل و دانایی و شناخت پیریزی شده باشند بر اساس باورها و شنیده‌های تاریخی ما شکل گرفتن؟
شما شنونده‌های عزیزمون، شما چقدر حاضر هستید که باورهاتون رو در بوته آزمایش قرار بدید و دوباره از نو ارزیابی بکنید؟ شنونده های خوبمون شایان نامجوی عزیز رو روی خط داریم. خیلی خوشحالیم از این که دوباره روی خط داریمش. شایان جان، خوش اومدی به برنامه خودت.
مرسی، متشکرم. سلام دوباره به همه شنونده های خوب پادکست هفت.
منم به درود میگم شایان، به برنامه خودت خوش اومدی.
مرسی، ممنون.
خب این هفته برامون چه اثر هنری به همراه آوردی که معرفی بکنی؟
در این قسمت از بخش هنری پادکست هفت قراره یه نگاهی بندازیم به فیلم من دانیل بلیک.
من خیلی شنیدم راجبش، فکر کنم فیلم خیلی جالبیه، اما هنوز نتونستم تماشاش کنم.
بله، فیلم بسیار جالبیه. این فیلم به کارگردانی کن لوچ در سال 2016 منتشر شد و نخل طلایی جشنواره فیلم کن همین سال رو هم از آن خودش کرد.
پس تا کن رفته.
بله، برنده جایزه نخل طلایی این جشنواره هم شده. کن لوچ کارگردان بریتانیایی تلویزیون و سینمای مستقله که سبک انتقادی اجتماعی در کاراش خیلی مشهوره. حتی اون قبلا در سال 2006 هم با یه فیلم دیگه تونست برنده جایزه نخل طلایی جشنواره کن بشه در سال 2006.
اسم اون فیلم چی بود؟
اگه اشتباه نکنم فیلم بادی که کشتزار را تکان میدهد.
شایان جان یه مقدار میتونی خلاصه ای از فیلم من دانیل بلیک رو هم برامون بگی؟
بله حتما. این فیلم داستان یه کارگره که بعد از حمله قلبی که براش اتفاق میفته دکترشون رو از کار کردن منع میکنه و حالا مجبوره برای گذروندن زندگیش از دولت حقوق مستمری بگیره، ولی شرایط حاکم بر سیستم گرفتن این حقوق رو به تأخیر طولانی میندازه. دانیل در همین زمان که با بیپولی و بیکاری دست و پنجه نرم میکنه با یک مادر جوان که دچار بحران شبیه به خودش شده آشنا میشه.
مرسی ازت.
خواهش میکنم.
شایان نظر منتقدین نسبت به این فیلم چی بوده؟
توی نقدهای زیادی که من از این فیلم دیدم از سایت نقد فارسی نقد ترجمه شده اریک کوهن از نشریه ایندی وایر چشممو گرفت که به این فیلم از نمره 10.75 رو داده.
چه جالب.
نویسنده معتقده که کن لوچ سالها کشمکش بین مردم و سیستم نابود کننده سرمایه‌داری رو زیر ذره بین داشته. از نوجوان توی فیلم قوش که جز 100 فیلم برتر قرن 21 سینمای انگلیسه تا چریک‌های درگیر مبارزات استقلال ایرلند در فیلم بادی که کیسه را تکون میده. نقطه کانونی اثرهای این کارگردان فیلمنامه‌های واقع‌گرایانه دور از زرق و برق و فریبندگیه که فیلم من دنیل بلیک هم از این قاعده مستثنا نیست.
شایان جان یه سوال دارم، نقطه جذاب این فیلم چیه؟ یعنی چه چیزی این فیلم رو متمایز میکنه با فیلم‌های دیگه؟
سوال خیلی خوبی پرسیدید. ببینید با اینکه طرح داستانی خیلی شگفت‌انگیزی نداره این فیلم، ولی سرک کشیدن دائمی کارگردان به جزئیات مختلف نظام سلامت یه منبع منحصر به فرد جذاب به وجود میاره و خوشبختانه با وجود بازیگرای حرفه‌ای که در مرکز فیلم داریم، من دنیل بلیک اصالتی رو داره که اون رو از فیلم‌های عادی و روتینی که ممکنه هفته 3-4 تاشون به بازار بیان متمایز می‌کنه.
پس لازم شد حتما این فیلمو تماشا کنی.
آره.
بله، به خاطر اینکه این فیلم میاد و سیستم سرمایه‌داری آمریکا رو به چالش میکشه و خب یه جورای حق رو همیشه داره به مردم و همون شخصیت اصلی فیلم که یه کارگر هست میده، میتونه خیلی فیلم جذاب و دیدنی باشه به نظر من.
درست. ممنون شایان به خاطر این فیلمی که بهمون معرفی کردی. امیدوارم فرصت بشه هم ببینیم این فیلمو.
خواهش میکنم حتما.
ممنونم شایان جان، مرسی. امیدوارم هر جا هستی خوب و خوش و موفق باشی.
خواهش میکنم و خدافظی میکنم از همه شنوندگان عزیز پادکست هفت و همینطور شما همکارای عزیز.
قربونت.
متشکریم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
خداحافظ. ترانه‌ای که خواهید شنید از خواننده محبوب کشورمون سوگند با عنوان تهران. من بی‌خوابم 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 تهران، من بیدارم 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 چشمام، من بی‌خوابم 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 تهران. ایمان خیلی جالبه که توی کلاس روانشناسی شرکت میکردم و جالب بود، میگفتش که جوامعی که بسیار بسته هستن و چارچوب دارن و باورهای غلط و درستشون خیلی خیلی زیاده و همش نگاهشون به تایید دیگرانه و همش دلشون میخواد که دیگران اونها رو بپذیرن، سوپر ایگوهای خیلی قوی دارن، به جای اینکه برن از عقل و دانش و از اون ادله و برهان استفاده بکنن بیشتر میرن سراغ اسطوره ها و اون باورهایی که دیگران بهشون منتقل میکنن.
آره، فکر میکنم در جوامعی مثل ایران و حتی شاید بشه گفت کشورهای مشابه ایران که این خصوصیت رو دارن مثالهای فراوانی بشه براش زد. امور بسیاری رو بدیهی تلقی میکردیم و فکر میکردیم که خب همینطور هست، مثلا میزان آزادی بیان همین هست که وجود داره، یا حقوق و کرامت انسانی همونی هست که در جامعه رعایت میشه.
دقیقاً. ایمان اگه موافقی بریم این بحث بسیار مفصل رو با خانم بهاره اردستانی عزیز پی بگیریم. منتظر هستیم تا باهاشون صحبت بکنیم.
بله، یه موسیقی کوتاه میشنویم تا تماسمون برقرار بشه.
شنونده های محترم، بسیار خوشحال هستیم از اینکه خانم بهاره اردستانی دعوت ما رو در این جلسه پادکست هفت پذیرفتن. خیلی خوشحالیم بهاره جون، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
ممنونم. درود و مهر تقدیم شما و تک تک شنوندگان نازنین برنامه پادکست هفت.
منم به درود میگم بهاره جان، به برنامه خودت خوش اومدی.
ممنونم، خیلی خوشحالم که بازم فرصتی دست داد که با هم گفتگو کنیم.
برای اون دسته از شنونده هایی که خانم بهاره اردستانی رو نمیشناسن، ایشون مهندس نرم افزار هستند و همچنین پژوهشگر مسائل فلسفی و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
بهاره، یادت میاد خیلی وقت پیش یه برنامه داشتیم به اسم جمع جمعه ها؟
بله بله، اولین گفتگو از سری گفتگوهای فلسفی بود.
میخواستم بگم که اگه درست خاطرم باشه توی اون مجموعه یه سری گفتگوهای فلسفی رو شروع کردیم و داشتی سعی میکردی که یه تصویری از فلسفه رو توی اون برنامه ها ارائه بکنی، درست میگم؟
بله.
یکی از حوزه های اصلی که فلسفه بهش میپردازن حوزه معرفت و شناخته.
درست.
بقیه رو به ادامه همکارم توجه کنید.
بهار جون، حقیقتشو بخوای من و ایمان چند روز پیش داشتیم با هم دیگه در مورد دردایی که بشر در واقع باهاش مواجه شده و الان دست به گریبان شده باهاش با هم صحبت می کردیم. تو صحبت هامون به این نتیجه رسیدیم که یکی از در واقع دلیلی که این مصیبت ها رو رقم می زنه جزم گرایی هستش و نبود معرفت و شناخت صحیح. برای همین تصمیم گرفتیم که این جلسه و در واقع جلسه آینده رو به این موضوع اختصاص بدیم و در موردش با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم و برای همین شما رو دعوت کردیم. اگه موافقی بریم سراغ این مطلب.
البته، بسیار عالی.
خب بهاره، برامون یه مقدار اصلا در مورد معرفت شناسی و سوالاتی که توی این حوزه از فلسفه بهش پرداخته میشه بگی، فکر میکنم شروع خوبی باشه.
حتما، به روی چشم. معرفت شناسی یا شناخت شناسی، معادل انگلیسیش اپیستمولوژی هست، یکی از مهمترین شاخه های فلسفه هست. دلیل اهمیتش هم اینه که دو موضوع از مهمترین موضوعات فلسفی رو به هم پیوند میزنه: انسان و جهان. انسان به عنوان فاعل شناسا، چون دانستن، شناخت یا معرفت یکی از مهمترین راه های پیوند ما با جهان هست. به طور کلی وظیفه معرفت شناسی این هست که بیاد به ما کمک بکنه که باورهامون رو ارزیابی کنیم و راههایی برای سنجش موارد واقعی معرفت از اونچه که فقط ادعای معرفته، معرفت نیست، شناخت نیست، میایم پیدا کنیم.
درست.
برای پرداختن به این هدف کلی هم یک سری سوالات اساسی هست که در این شاخه در موردشون بحث میشه. اینکه مثلا امکان معرفت رو داریم اصلا؟ یعنی آیا میتونیم شناختی نسبت به خودمون و جهان پیرامونمون داشته باشیم؟ دیگه اینکه اصلا شناخت یا معرفت چه هست؟ شرایط لازم برای اینکه ما ادعا بکنیم شناخت داریم، معرفت داریم نسبت به چیزی چه هستن؟ یعنی اینکه مؤلفه های شناخت چه هستن و خب شکافتن این مؤلفه ها و صحبت در مورد اونها هم در این شاخه صورت میگیره. در مورد منابع مختلف شناخت و معرفت هم صحبت میشه و اینکه این منابع تا چه حد قابل اعتمادن، اینکه مثلا حواس و تجربیات ما تا چه حد قابل اعتمادن، چقدر میتونیم مثلا به حافظمون تکیه کنیم و این موارد. محدوده و حدود و ثغور معرفت ما هم در موردش صحبت میشه، اینکه آیا حوزه‌هایی وجود دارند که امکان شناخت برای من انسان میسر نباشه؟ خلاصه معرفت شناسی به این دست سوالات میپردازه. من سعی کردم البته خیلی خلاصه بگم، از بسیاری از جزئیات صرف نظر کردم.
بسیار عالی.
حیف که بهار جون وقت برنامه اجازه نمیده به تمامی این سوالات بپردازیم، اما من برای شروع خواستم در مورد مؤلفه های معرفت یا شناخت حرف بزنیم. منظورم اینه که ما کی میتونیم ادعا کنیم که نسبت به چیزی شناخت داریم مثلا؟
چطور من به جای اینکه شرط ها و مؤلفه های لازم معرفت رو ارائه کنم، در مورد این مؤلفه ها مثل برنامه اخلاق هنجاری با هم گفتگو بکنیم و در جریان گفتگو این شرط ها مشخص بشه؟ چطوره؟
خیلی عالی.
عالی، بهتر از این نمیشه.
فقط قبلش باید بگم که ما در معرفت شناسی در مورد مهارت ها صحبت نمی کنیم. بذارید مثال بزنم. مثلا ما تو صحبت های معمولی خودمون کارهایی که مهارت انجام دادنشون رو کسب کردیم با جمله میدانم گاهی وقتا بیان میکنیم. مثلا میگیم من میدونم چطور رانندگی کنم. نمیگیم اینطور؟
من یادم این که گلامم همیشه میگفت من میدونم ما موفق نمیشه.
من چند وقت پیش داشتم یه تیکه از اون کارتون رو نگاه میکردم.
خلاصه گاهی وقتا به جای میتوانم میگیم میدانم. معرفت شناسی در مورد مهارت ها صحبت نمیکنه. موضوعش این دست جملاته، از این جملات ساده گرفته، مثل من میدانم آسمان آبی است، من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار دارد، یا من میدانم با ایمان و هرانوش هم صحبت هستم، جملات اساسی تر مثل این که من میدانم زمین به دور خورشید میگردد، یا من میدانم عالم هستی هدفی دارد. خب حالا میخواییم کنکاش رو شروع کنیم. یکی از این جملات ساده رو در نظر بگیرید. مثلا من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار دارد. کی میتونم ادعا بکنم که این شناخت هست؟ معرفت هست؟
فکر میکنم قدم اول همین بیانشه. منظورم اینه که باید خودم قبولش بکنم. درست میگم؟
دقیقاً. یعنی من انسان، من فاعل شناسا، به اون محتوای معرفتی، اون جمله، اون گزاره، همه اینها رو من در این بحث معادل هم به کار میبرم، باور داشته باشم، همونطور که گفتی ایمان، تصدیقش کنم. پس اولین شرط لازم برای داشتن معرفت یا شناخت باور هست. یعنی یک وضعیت روانشناختی که با تصدیق یک جمله یا گزاره در وجود ما حاصل میشه. باور اینجا معادلش در انگلیسی بیلیف هست.
خب من میدانم که نجات پیدا کردم.
میمان.
خب هرانوش جان، تا اینجا رسیدیم که ما باید برای این که بگیم من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار داره و این ادعا شناخت باشه یا معرفت باشه، در درجه اول باور داشته باشیم که دو خودکار پیش روی من قرار داره. باور هم اون ربط و نسبتی هست که بین متعلق شناسایی و فاعل شناسا برقرار میشه. یعنی ربط و نسبت بین من و همون جمله یا گزاره. حالا به نظرت همین که باور دارم کار تمام شد؟
مسلماً نه. یعنی باید این دوتا خودکار پیش روی آدم باشه که شناخت درست و صحیح ازش باشه. درسته؟
دقیقاً. پس باید اون باور، اون ادعا صادق هم باشه. در جهان بیرون از ذهن من هم همینطوری باشه. صادق معادل انگلیسیش ترو هست. با توجه به وقت برنامه ساده ترین و پایه‌ای ترین تقریر رو از مفهوم صدق یا تروس بیان کردم، و الا بحث بر سر چیستی صدق یکی از پرمناقشه ترین بحث ها در تاریخ فلسفه است. اما درک اولیه از صدق همونطور که گفتم این هست که یک باور یا گزاره وقتی صادقه که با اون وضع و حالی که در جهان برقرار هست مطابقت بکنه. به این در واقع میگن correspondence theory of truth، نظریه تطبیقی صدق یا نظریه مطابقت. حالا من اینجا مثال ساده‌ای زدم، ولی میشه مثال‌های اساسی تر زد که بر اساس اون برای قرون متمادی زندگانی نیمی از جمعیت جهان، یا بهتر بگیم کل آدمیان، رو تحت تأثیرات منفی خودش قرار داد. یکی از اونها مثلا این بود که ادعا میشد زنان به صورت طبیعی، یعنی اونطور که خلق میشن، از توانایی یادگیری کمتری نسبت به مردان برخوردارن و به همین سبب از آموزش و پرورش رسمی محروم بودن. خب کسانی که برای حق تحصیل برابر زنان تلاش میکردن چه کار باید میکردن؟ باید صدق این ادعا، این باور رو به چالش میکشیدن. باید ثابت میکردن که این باور با عالم واقع مطابقت نداره. یکی از این قلم‌های توانا قلم جودیس تامسون بود که یه مقاله‌ای نوشت در جریان انقلاب آمریکا. مقالش بعد از جنگ منتشر شد. 1790 این مقاله منتشر شد. او مقالش رو با یک سوال شروع می‌کنه. می‌نویسه: آیا به راستی واقعیت دارد که طبیعت به نیمی از نوع انسان یک چنان برتری ذهنی انکارناپذیری بخشیده است؟ بعد ادامه میده دوباره با سوال: آیا میتوان گفت که قدرت تشخیص یک پسر 2 ساله از یک دختر 2 ساله بیشتر است؟ نویسنده داره به خواننده نشون میده که قصدش این هست که صدق یا درستی این ادعا رو بررسی کنه. بعد بیان میکنه که با مشاهداتی که صورت داده به این نتیجه رسیده که قدرت تشخیص و یادگیری نه تنها در میان کودکان دختر کمتر از پسران نبوده، بلکه او عکس اون را شاهد بوده. و به خوانندگان یادآور میشه اگر در بزرگسالی میان زنان و مردان تفاوت دیده میشه، به خاطر تفاوت آموزش و امتیازات مستمری هست که مردان بعد از سنین کودکی از اونها در جامعه برخوردار میشن، اما زنان به طور سیستماتیک از اون محروم میمونن.
درست.
اینجا میرسیم به شرط لازم سوم برای معرفت، یعنی توجیه. تأکید کنم، توجیه به معنای دلیل تراشی نیست. یعنی اینکه من یه موضع رو اتخاذ کنم بدون دلیل، بعد بگردم براش دلیل بسازم. خیر، این راه و رسم یک فردی که به دنبال حقیقت هست و میخواد به شناخت دست پیدا کنه نیست. توجیه به معنای این هست که من بر اساس دلایل و شواهد محکم و متقن باورهام رو برگزینم، بر اساس دلیل و شاهد باور به چیزی پیدا کنم، دلایل و شواهدی که به کمک اونها صدق اون باور رو هم به خودم بتونم ثابت بکنم و هم بتونم اون رو به دیگران در جریان گفتگو ارائه بدم.
خیلی جالب بود.
ممنون.
بهار جون، ممکنه که با یه مثال ساده تر فرق صدق و توجیه رو برای ما توضیح بدی؟
صد البته. فرض کن من یک کیسه ای دستم دارم، در اون کیسه 2 توپ هست. ایمان بی اینکه توپ ها رو شمرده باشه و دیده باشه، با اصرار و با اطمینان بگه که من باور دارم که 2 توپ در کیسه هست.
همیشه دیوار ما کوتاه‌تر از هم هست دیگه. باش، من باور دارم که توپ ها در کیسه هست.
ایمان مزلی.
خب، ایمان باور داره که 2 توپ در کیسه هست، درسته؟ باورش صادق هم هست، یعنی با وضع حال موجود مطابقت داره دیگه، درسته؟ چون واقعا 2 توپ در کیسه هست.
بله درست.
اما میتونیم بگیم ایمان شناخت داره به این مسئله معرفت داره که دوتا توپ در کیسه هست؟
معرفت که داره اما
ولی بهار جون جدا از شوخی به نظرم یه چیزی کم میاد.
دقیقاً یه چیزی کمه. ایمان وقتی میتونه بگه که من به این مسئله که دوتا توپ در کیسه هست شناخت دارم که اولا باور داشته باشه به این گزاره، دوم این که این گزاره صادق باشه، و سوم این که ایمان برای صدق باورش دلیل قانع کننده ای داشته باشه. مثلا بیاد کیسه رو بگیره، درشو باز کنه و دوتا توپ رو با دستش خارج کنه و بشماره اونها را. غیر از این که باشه، درسته که باورش صادقه، اما این باور اتفاقی صادقه. در حوزه معرفت شناسی به باور صادق شما اگر اتفاقی یا از سر تقلید صادق باشه، شناخت یا معرفت نمیگن. پس به سه شرط لازم رسیدیم برای اینکه بتونیم به طور نسبی بیان کنیم نسبت به مسئله معرفت داریم. باید باور صادق موجه داشته باشیم. این رو هم بگم رشته این تعریف کلاسیک به افلاطون میرسه، البته با اندکی دخل و تصرف. برای دوستانی هم که مطالعات فلسفی دارند بگم که ما در این گفتگو با همون تعریف کلاسیک پیش خواهیم رفت و به مسئله گتیه به خاطر ضیق وقت نخواهیم پرداخت.
داشتم فکر میکردم چقدر همین سه شرط لازم ظاهرن ساده، یعنی باور صادق موجه، مسئولیت سنگینی روی شونه های آدم میگذاره، درسته؟
دقیقاً ایمان، این سه شرط لازم به ما میگه که بریم سراغ بیشه اندیشه هامون، باور هامون و تمام اموری که ادعا میکنیم نسبت بهشون علم داریم و بر مبنای اونها روابطمونو با دیگران تنظیم میکنیم، تصمیم میگیریم، تصمیمایی که در خیلی از موارد تأثیرات بسیار اساسی در زندگی خودمون و دیگران دارن. قدری با خودمون خلوت کنیم. چه میزان از باورهامون رو اطمینان داریم که صادق و موجه هم هستن؟ اصلا تلاشی صورت دادیم که این باورها رو برای خودمون مشخص کنیم و ببینیم آیا صدق اونها رو بر اساس فرایند قابل اعتمادی میتونیم تایید کنیم؟
بهار جون وقتی آدم دقیق نگاه میکنه میبینیم که بیشتر محتویات ذهنش علم و شناخت نیستن، یعنی باور صادق موجه نیستن، فقط باورایی هن که در واقع از این طرف و اون طرف وارد وجود آدمی شده.
و در ادامه صحبتت باید بگم هرانوشان که کار به اینجا ختم نمیشه، چون من انسان فقط مجموعی از باورها نیستم، من عاطفه و احساس هم دارم و بخش دردناک ماجرا اینجاست که میام به باورهایی که هیچ دلیل موجهی برای صدقشون ندارم عواطف و احساساتم رو هم ضمیمه میکنم، با احساسات بسیار شدید روی باورهام تاکید میکنم و با زور و تحکم میخوام دیگری هم همین باور رو با همین شدت از احساسات داشته باشه و اگر جز این کنه او رو با هر روشی که در توانم هست ولو به بند کشیدن وادار به پذیرش میکنم. البته این رو بگم که حرف من این نیست که ما نسبت به باورهامون احساس نداشته باشیم. ما انسان‌ها مخزن عواطف هم هستیم. سخن اینجا این هست که میزان عواطف و احساساتمون رو نسبت به باورهامون بر اساس میزان شواهد و قوت دلایلی که برای اونها داریم تنظیم کنیم. اگر برای صدق باوری دلیل و توجیهی نداریم، صدای ما به نظر بنده باید آرامتر باشه، تواضع ما باید بیشتر باشه، اما متاسفانه در دنیای واقعی همونطور که در برنامه گفتگو هم گفتیم، معمولاً اونهایی که تلاش میکنن شناخت به معنای باور صادق موجه داشته باشن با صداهای آرامتر و در نهایت تواضع سخن میگن، اما اونهایی که دلیلی برای ادعاها و باورهای خودشون ندارن در بسیاری از موارد به فریاد و تحکم و خشونت علیه دیگری متوسل میشن.
متاسفانه همینطوره.
تمام کنم با این چند جمله. به نظر بنده کسی که قدم در راه معرفت میگذاره نه خودش رو در بند میخواد نه دیگری رو. اون فرد صدای مخالف رو دیگه خاموش نمیکنه، چون صدای مخالف باید باشه تا به کسب معرفت به خود من کمک کنه که به من نشون بده آیا دلایل و براهین من برای باورهای اساسی زندگیم محکم و متقن هستند یا نه، که درشون خللی هست یا نه. اونها که با من موافقند و همون دلایلی که من برای باورهام دارم و دارند که نمیتونن اون چنان به من کمک کنن که رخنه هایی که در باورها یا دلایلم برای باورهام هست رو پیدا کنم.
درست.
ما معمولا از افکاری که باورهای ما رو به چالش میکشن دوری میکنیم، چون احساس ناخوشایندی از این به چالش کشیده شدن به ما دست میده. اما برای اینکه تحقیق کنیم دلایلی که برای باورهامون داریم صحیح و متقن هستن یا نه، افرادی میتونن بسیار به ما کمک کنن که اتفاقا در اون قضیه با ما هم نوا نباشند و اونها هم دلایل محکمی داشته باشند. اینجاست که ما در یک گفتگوی منصفانه میتونیم دلایلی که خودمون یافتیم رو و دلایل طرف مقابل رو بسنجیم و اگر لازم باشه در نگرش‌های خودمون تغییری صورت بدیم. به نظر من اگر این رویکرد در یک جامعه نهادینه بشه، ما با انسان‌هایی مواجه خواهیم بود که روش و منششون مانند منش ولتر خواهد بود، که اونطور که اولین بیاتریس هال در مورد اون نوشته، خطاب به فردی که با نظرش موافق نبود میگفت که با آنچه که میگوییم مخالفم، اما حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی. به امید روزی که دنیای ما مملو از این انسانها باشه.
آمین.
بهار جون سپاسگزاریم، واقعا خیلی خیلی زیبا مثل همیشه.
ممنونم.
عالی بود. اگه موافق باشید هفته آینده یه خورده به نظریه‌های توجیه و همینطور ارتباطش با یکی از مهمترین تعالیم آیین بهائی، یعنی تحری حقیقت، بپردازیم.
به روی چشم.
خب بهار، مطابق رسم معمول این برنامه دوست دارم که در انتهای گفتگومون ازت خواهش کنم که یک ترانه رو به انتخاب خودت به شنونده‌های پادکست هفت تقدیم کنی.
آهنگ هم‌آواز از گروه دال. ممنون و متشکرم.
قبل از این که بریم با هم دیگه این ترانه زیبا رو بشنویم، بهار جون باهات خدافظی میکنیم و ممنونیم ازت که دعوت ما رو پذیرفتی. امیدواریم که روز و روزگارت هر جا هستی خوب و خوش باشه.
ممنونم. روز و روزگار شما و شنوندگان عزیز هم خوش باشه. خداحافظ تا هفته بعد.
خدا نگهدارت.
من در شهر تاریکی پنهانم، روز شب بوها را می دانم، تو از چشمم دردم را می بینی، من از قلبت رازت را می خوانم.
شما میتونید از طریق صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید. کافیه که نام پرژن بی ام اس رو جستجو کنید.
شب بوها را می دانم، از چشمم دردم را میبینی، من از قلبت رازت را میخوانم، همراه من شو در طوفان سختی ها، ماه من شو در تیر بختی ها، آوازم شو تا فردای آزادی. سرشارم کن از شوق پیل کندن ها، تا صبح پروانگی رفتن ها، پروازم شو تا روی.
ممنونیم که تا این لحظه از برنامه پادکست هفت با ما همراه هستید. گفتگویی داشتیم با خانم بهاره اردستانی درباره مسئله معرفت شناسی. هرانوش، بهاره اشاره کرد که باور صادق موجه باوریه که میشه بهش اتکا کرد و داشتم فهم کردم چقدر این بحث صادق بودن در باور و موجه بودن مهمه، برای اینکه خیلی وقتا ما شاید حتی با خودمون این میزان از صداقت و رو راستی رو نداریم در مورد باورهامون و انگار خودمون رو گول میزنیم، حالا چه برسه به اطرافیانمون، در مورد چیزهایی که بهشون عقیده و باور داریم.
ایمان، به نظر من عوامل بیرونی خیلی میتونن بر میزان صداقت ما برای خودمون خیلی خیلی اثرگذار باشه. نوعی که جامعه با ما برخورد میکنه، جوری که خانواده ما رو بزرگ کرده، اینا همه میتونه در اون صداقت ما که خدشه‌دار شده در طول زندگیمون خیلی اثرگذار باشه.
درسته. خب چون وقت زیادی نداریم، بریم با بهمن یزدانی عزیز که روی خط منتظرمونه گپ بزنیم.
حتما بریم صحبت کنیم. شنونده های خوبمون، آقای بهمن یزدانی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه این هفته هم بهمن جان با ما همراه هستن. بهمن جان درود بر تو، خوش اومدی.
درود هرانوش جان، خیلی خوشحالم صداتو میشنوم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
منم به درود میگم بهمن یزدانی عزیز، از اینکه یک بار دیگه تو برنامه پادکست هفت هستی ازت ممنونم.
ایمان جان درود بر تو، واقعا برام باعث خوشحالی و افتخاره. شما چقدر امروز منو رسمی معرفی کردین، من همچنان میگم هرانوش جان و ایمان جان.
نه منم اولش اینجوری معرفی کردم.
الان احساس کردم مثلا قراره بیام به هم جایزه بدین، نمیدونم یک مراسم رسمیه.
جایزه رو بعدم خدمتتون میفرستیم.
مرسی، خیلی ممنون. در خدمتتون هستم عزیزم.
بهمن جان اگه خاطرت باشه چند روز پیش در مورد یه مطلبی با هم دیگه داشتیم مشورت میکردیم، دیدگاه آیین باهایی در خصوص روابط بین الادیان.
درسته هرانوش.
دوست داشتم بدونم که چه مطلبی برامون در این خصوص آماده کردی.
چقدر موضوع خوب و مهمی هست که ما امروز میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. من فکر میکنم در دنیایی داریم زندگی میکنیم که معنای دین کاملا اون ماهیت خودش رو در ذهن خیلی از مردم از دست داده و پیروان ادیان در صلح با هم زندگی نمیکنن متاسفانه. برای همین فکر میکنم پرداختن به این مفهوم که در آثار بهایی مندرج هست خیلی میتونه مفید و مهم باشه.
قطعا همینطوره. فکر میکنم برای شروع بد نباشه که از دیدگاه حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی نسبت به مقوله دین کمی حرف بزنیم. موافقی؟
کاملا موافقم ایمان. خیلی خوبه که با نگاه حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی نسبت به این مسئله شروع بکنیم. اونجا که میفرمایند سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمینان من فی الامکان دین هست. من فی الامکان معنی ظاهریش میشه تمامی مردمان عالم. یا اینکه حضرت بهاءالله معتقد هستند که دین الله و مذهب الله از برای حفظ و اتحاد و اتفاق و محبت و دوستی عالمه. آدم وقتی این بیانات رو میخونه و بعد فکر میکنه که الان شرایط چطور هست، واقعا گاهی وقتا حتی دلم برای دین میسوزه که چقدر امروز برداشت اشتباه نسبت بهش وجود داره و دقیقاً چیزی که به قول حضرت بهاءالله برای علاج در اختیار بشر قرار گرفته سبب امراض کرده بشر اون را. و متاسفانه استفاده‌ای که باید از مفهوم دین می‌کرد، خب امروز ما خیلی اونو به چشم نمی‌بینیم.
درسته.
حضرت بهاءالله ادیان رو به فصل‌های پی در پی یک کتاب تشبیه می‌کنن، کتابی که می‌تونیم نام دین رو بر اون بذاریم، دین الهی. در ادامه اینطور بیان می‌کنن که حقیقت یکیه و فقط در گذر زمان به تناسب میزان درک و فهم ما و نیازهای هر دوره از تاریخ بشر، بخشی از اون توسط ادیان، توسط پیامبران به نوع انسان عرضه شده. به همین خاطره که باید پیروان ادیان رو تشویق کنیم که درکشون یا هممون درکمون رو از دین و بینش‌هایی که ارائه میده ترقی بدیم و بدونیم که هممون در ریشه یکی هستیم. شاید اینجوری به اون اتحادی که لازمه ی دین هست برگردیم.
آمین.
بهمن جان، چون به دیدگاه آیین باهایی اشاره کردی، دلم میخواد بیشتر بدونم که چه عمل کردی داشته در واقع آیین باهایی و چه کارهای عملی در واقع انجام داده در این راستا.
تعدادش خیلی خیلی زیاد هست هرانوش جان، کارهایی که انجام شده و کماکان داره انجام میشه. اما یه موردی به چشمم خورد که خیلی به نظرم جالب اومد، البته مال الان نیست، مال چند سال قبله، مال قبل از این پندمی هستش که امروز باهاش دست به گریبان هستیم. دوست دارم اونو باهاتون در میون بذارم و اون مربوط میشه به حضور نمایندگان ارشد جوامع دینی در نشست بین الادیان در مرکز جهانی بهایی. این تاریخش 24 ژانویه 2019 هست که 10 نماینده مسیحی، دروزی، یهودی، مسلمان و بهائی به همراه 17 اسقف کاتولیک و مشاورینشون در یک جلسه بحث و گفتگو با موضوع همزیستی دینی دور هم جمع شدند تا بر وحدت بین ادیان تأکید کنند، اون رو دوباره مرورش کنند و بعد از پایان جلسه از آرامگاه حضرت باب در شهر حیفا بازدید کردند.
خیلی عالی.
این سخنران‌ها که هر کدوم نماینده یکی از جوامع دینی شرکت کننده در این نشست بودند، روی این موضوع تمرکز داشتند که همکیشانشون نه تنها میتونن روحیه بردباری متقابل و همزیستی رو در خودشون تقویت کنن، بلکه باید برای دستیابی به اتحاد کوشا باشن، یعنی یه مرحله بالاتر از اون. تعدادی از سخنران‌ها هم به این مطلب اشاره کردند که در متون مقدس دینیشون بر اصل گفتگو و بردباری و احترام و محبت تأکید شده و چند سخنران هم توضیح دادند که برای ایجاد همبستگی و اتحاد بین پیروان ادیان مختلف و از بین بردن تعصب بین اونها، باید پیروان ادیان با هم در ارتباط باشن و همدیگر رو بشناسن.
درسته.
بعد از اینکه این جلسه تموم شد، دعا به زبان‌های عربی، انگلیسی و عبری تلاوت شد. بعد همه این 50 شرکت کننده به آرامگاه حضرت باب رفتن و از اونجا دیدار کردند.
خیلی جالب بود.
بسیار هم عالی. امیدوارم اتفاقهای از این دست بیشتر بیفته و پیروان ادیان مختلف بتونن بیشتر با هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن.
آرزوی قلبی منم همینه واقعا.
بهمن جان خیلی ممنونیم از مطلب جالبی که برامون توضیح دادی. تا هفته های آینده خدا نگهدارت باشه.
من متشکرم که این فرصت رو دوباره در اختیار من دادین. خدا پشت و پناه هر دوتون و همه شنونده های عزیزم.
منم ازت خداحافظی میکنم.
خداحافظی مان جان.
استاد سخن سعدی میفرماین:
خیال روی کسی در سر است هر کس را، مرا خیال کسی کس خیال بیرون است.
یاد و خاطره همه شما عزیزان در دل ما همیشه هست.
ممنونیم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. یک بار دیگه از تهیه کننده های خوبمون بدی، میثاق، تارا و الهام هم تشکر میکنیم که این هفته هم ما رو همراهی کردن.
تا
برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خدا حافظ.